بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا جلسه 21 علاقات قائم بین حکم و موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء صلواتی ختم فرمایید. بحث ما در دلیل عقلی بود. شایسته فرمودن که مراد ما از دلیل عقلی اینه که یک روابطی رو در عالم احکام کشف کنیم که بعد بتونیم از پی بردن به یک طرف به طرف دیگر پی ببریم. شایسته رابطه بین دو تا حکم رو بررسی کردن، میرسن به رابطه بین حکم و موضوعش. آیسته در اینجا دو تا بحث خیلی خوب رو مطرح میفرماین. اولین نکتهش که از مبادی تصوریه بسیار مهم علم اصوله، رابطه‌ای که مرحوم شیخ بین دو تا رتبه از حکم میخوان معین کنن. خوب دقت بکنید این چی میخوان بگیم. آی صدر میفرماین میخوان الان فرق بین جعل رو و مرتبه فعلیت یا مجعول رو بیان کنن. چی میگن شیخ صدر رحمت الله؟ میگن شارع متعال آمد یک حکمی رو در شریعت جعل کرد، درست شد؟ مثلا جعل کرد وجوب حج رو، به یک سیاقی هم در مقام ابراز اومد اون رو ابراز کرد، یا به سیاق اخبار عن الاراده مثل که آمد گفت که اريد منكم الحج، یا به همین صورت بیان جعلی که الان ماها اکثرا داریم، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، که مثلا این نازل شده سال ششم. میریم تو مسلمان ها پیدا میکنیم، میگیم آقا هیچ کدومتون میتونید مکه برید؟ میگن نه نمیشه بریم. چرا؟ نه پول داریم که تا مکه بریم، نه راه باز اصلا راه بسته، هیچ کدومون استطاعت رفتن مکه را نداریم. خب آقا پس الان این حکم گردنگیری هیچ کسی در شریعت هست؟ نه. پس میگه آقا این هیچ اتفاقی نیفتاده؟ میگن چرا؟ حکم وجوب حج بر مستطیع در شریعت مقدسه جعل شده و یکی از احکام شریعت شده. تا حالا وجوب نماز داشتیم و وجوب زکات داشتیم، حکم وجوب حج هم بر مسلمان ها جعل شد. اسم این حکم را و این مرتبه رو میذاریم مرتبه جعل. بعد از این که مرتبه جعل تحقق پیدا کرد و تمام شد، نوبت به این میرسه که در عالم خارج یک مکلف عاقل بالغی پیدا بشه که بعد استطاعت به حج انجام دادنم پیدا بکنه، تا بعد حکم به مرتبه گردنگیری برسه، بگیم حکم بر عهده این آمد، به گردن این آمد، درست شد؟ البته اسم این مرتبه رو میذاریم مرتبه فعلیت. یعنی وقتی که تمام شرایط حکم مهیا شد، دیگه از حالا وجوب آمده فعلی شده. یعنی چی؟ یعنی وجوب بر این آقا تطبیق شده. به تطبیق وجوب بر این فرد میگیم فعلیت. فعلیت در نزد علمای مختلف معانی مختلفی داره. مرحوم آخون یه معنا از فعلیت داره، آقای سعد مرادش از فعلیت مثل مرحوم نائینی رحمت الله علیه، که در واقع فعلیت رو یک امر حقیقی نمیدانن. وقتی که حکم فعلی میشه در نفس مولا اتفاق نمیفته، انقضاء اراده برای عمل شخص این مکلف اتفاق نمیفته، بلکه حکم به صورت کلی جعل شده بود، تطبیق شد بر این فرد. تطبیق شد یعنی ما انتظار میکنیم، میگیم حالا که تو مستطیع شدی وجوب حج بر تو تطبیق شده، بر روی تو. این تطبیق وجوب بر حج هیچ امر واقعی نیست، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب حالا که حج بر من اتفاق بر من تطبیق شد، من باید چیکار کنم؟ اگر عالم شدم تنجیزم هست، راه میفتم میرم. عالمم نشدم که خب جاهل به حکمم هیچی. پس بنابراین ما تا حالا گفتیم حکم یک مرتبه مبادی داره، یه ملاکی داره حکم دیگه. بعد از مرحله ملاکش گفتیم چی تحقق پیدا میکنه؟ یه اراده‌ای بر اساس اون مولا جعل کرده. حالا ای جعل وقتی در عالم خارج موضوعش محقق شد، این حکم تطبیق می شود. این حکم که تطبیق شد اسمشو میذاریم مرتبه فعلیت. الجعل والفعلیت هینا حکمت شریعتو به وجوب الحج علی المستتی. اگه شارع حکم کنه که حج بر مستتی واجبه و جاء قوله تعالی خداوند متعال بفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خداوند متعال حج رو برای خداوند متعال حج بیت است بر عهده هر کسی که راهی دارد، استطاع علیه سبیلا، استطاعت دارد و طریقی به انجام حج پیدا می کند. حالا که این حکم شده چی اتفاق می افته؟ یکی از احکام شریعت اضافه می شود. اصبح الحج من الواجبات فی الاسلام، یکی از واجبات اسلام می شود حج. و اصبح وجوبه حکما ثابتا فی الشریعه، یکی از احکام ثابت در شریعت ما می شود وجوب حج. حالا اگر بیایم فرض کنیم که هیچ مکلفی در اون زمان مستطیع نیست، حکم گردنگیر هیچ کس نشده. ولیکن اذا افترضنا ان المسلمین وقت اذن لم یکن فیهم شخص مستطیع توفر فیه خصائص الاستطاعت شرعا، وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم در بین این مسلمونها هیچ مستطیعی که خصائص استطاعت شرعا درش وجود داشته باشه نیست. فلا یتوجه وجوب الحج الى ای فرد من افراد المسلمین، دیگه در این صورت وجوب حج متوجه هیچ فردی از افراد مسلمین نمی شود. لانهم لیسو مستطیعین، اینا که مستطیع نیستن. والحج انما یجب علی المستطیع، مستطیعا باید برن حج انجام بدن. ای ان وجوب الحج لا یثبت فی هذه الحاله لای فرد، ثبوت برای این فرد، تطبیق بر این فرد نمی شود. من این که مستطیع نیستم نمیخواد برم حج، چیزی نیست که منو تحریک بکنه. به رغم من کونه حکما ثابتا فی الشریعه، با اینکه جزء دین اسلام حج هست ولی من نباید کاری بکنم. فاذا اصبح احد الافراد مستطیعا، یکی آمد و مستطیع شد، پول به حسابش ریختن گفتن شما در قرعه کشی فلان برنده شدی، 30 میلیون تومان، خانه هم داره، ماشین هم داره، خرجی سالش هم داره، شد علاوه بر خرجی سالش مستطیع شد، حالا باید بره حج. اتجه الوجوب نحوه، وجوب میاد گردنگیرش میشه. و اصبح ثابتا به نسبت الی، این وجوبه به نسبتی بنده خدا ثابت میشه. و علا هذا الذو، وقتی نگاه میکنیم نلاحظ ان للحکم ثبوتین، میبینیم حکم دو تا ثبوت داره، احدهما ثبوت الحکم فی الشریعه و الاخر ثبوته بالنسبه الى هذا الفرد او ذاک، یک ثبوتش در شریعت، یک ثبوتش نسبت به افراد مختلفه. ثبوت در شریعت میشه مرتبه جعل، ثبوت نسبت به افراد میشه مرتبه مجعول و فعلیت. فحین حکم الاسلام به وجوب الحج علی المستطیع فی الآیه الکریمه، وقتی شارع حکم میکنه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ثبت هذا الحکم فی الشریعه، حکم تو شریعت ثابت میشه. ولو لم یکن یوجد مستطیع وقت اذن اطلاقا، ولو اینکه هیچ مستطیعی در عالم خارج وجود نداشته باشد، به معنا ان شخصا لو سأل فی ذلک الوقت، اگر از این بابا بپرسی ماهی احکام الشریعه اسلام یعنی چی؟ میگه آقا تا همین سال ششمی که آمده اسلام یعنی نماز بخوان، روزه بگیر، زکاتم بده، حجم برو. میگه هیچی؟ میگه هیچی دیگه نیامده، هنوز خمس نیامده، نجاست و طهارت نیامده، حجاب نیامده، حرمت ربا نیامده، حرمت شراب نیامده، فقط همین آمده. پس از این به بعد یکی از احکام اسلام چی شده؟ وجوب حج شده. سواء لذکر نامن بینها، وقتی داریم احکام شریعت رو برمی شماریم، یکی آمده میگه من میخوام مشرف به دین اسلام بشم، اسلام چیه؟ یکیش هم حج میگیم، میگیم یکیش وجوب الحج علی المستطیع است. دیگه فرقی نمیکنه سواء کان فی المسلمین مستطیع فعلا او لا، ربطی نداره در مرتبه جد که تحقق خارجی و فعلیت داشته باشه یا نداشته باشه. ولی و بعد ان یصبح هذا الفرد او ذاک مستطیعا، ولی وقتی زید و عمرو مستطیع شدن، یثبت الوجوب علی، وجوب بر این فرد ثابت می شود، به مرتبه وجوب بر این فرد میگه مجعول. و نعرف علی هذا الاثاب ان الحکم به وجوب الحج علی المستطیع لا یتوقف ثبوته فی الشریعه به وصفه حکما شرعیا الا على تشریعه، برای که یک حکم جزء احکام شریعت بشه فقط شارع باید جعلش بکنه، و جعلهی من قبل الله تعالی، دیگه به موضوع خارجی و تحققش در عالم خارج کار نداریم. سواء کانت الاستطاعت متوفرت فی المسلمین فعلا اولا، و اما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف او ذاک يتوقف اضافه الى تشريع الله للحكم و جعله له، علاوه بر اینکه خداوند متعال باید جعل کنه، ابراز بکنه، على توفر خصائص الاستطاعه في المكلف هم هست، باید من مستطیع بشم تا حج بر من تطبیق بشه. و ثبوت الاول للحكم ای ثبوته فی الشریعه، به مرتبه اول که یعنی حکم جزء احکام شریعت می شود، یسمی بالجعل، و اش میگیم جعل، یعنی مرتبه جعل الحکم. و ثبوت الثانی للحکم یعنی ثبوته علی هذا المکلف بالذات او ذاکر، که متوقف بر استطاعت بود، یسمی بالفعلیه، میگیم فعلیت حکم. مرتبه مجعول هم میگیم، از مرتبه فعلیت بیشتر از لفظ مجعول استفاده میکنیم، از حالا میگیم جعل مجعول، جعل مجعول، وقتی میگیم مجعول یعنی همه مرتبه فعلیت، با هم خاطی نشه، لفظ مجعول مشترک لفظیه. یه موقع میگیم مجعول یعنی مفاد جعل، یعنی اون چیزی که جعل شده، درست شد؟ میگیم مجعول اینجا چی؟ آیست خیلی از این استفاده میکنه، من هر جا برسه اشاره میکنم. یه جا میگه مجعول، منظورش مفاد جعله، درست شد؟ یعنی مفاد گزاره جعل شده، ای جعل شده، پس میشه مجعول. یه موقع میگه مجعول یعنی مرتبت المجعول، مرتبت الفعلیه، پس اصطلاح مشترک لفظیه، و آیه صدر هم از هر دوتاش استفاده میکنه. یه موقع میگه مجعول، منظورش مفاد جعله، همیشه به قرینه کلام روشنه که مراد اینجا چیه. بعضی وقتا مراد مفاد جعله، بعضی وقتا هم همین مراد مثل اینجا مرتبه فعلیت یا مجعوله. با آیه صدر میگم آقا خب چرا مطابق اصطلاح صحبت نمیکنه؟ آیه صدر میگه اگه من قرار باشه همش اصطلاح شخصی بذارم با اصطلاح خودم پیش برم، خب شما گیج میشید، کتابای دیگر نمیفهمید، باید از اصطلاح مشهورم استفاده کنم. مشهور به مرتبه فعلیت مجعول میگن، لذا آیه صدر از این اصطلاح استفاده میکنه که ذهن شما عادت بکنه. خب فجعل المكلف، فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل الله تعالى، جعل حکم یعنی از ناحیه خدا تشریع شده، و فعلیت الحکم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف او ذاك المكلف. هذا تمام. از اینجا آقای صد وارد اصطلاح موضوع حکم می شود. نگاه کنید، مشهور یه اصطلاح در موضوع دارن، آقای صد ویژه خودش یه اصطلاح داره، من هر دوتا رو توضیح میدم، گیجم نمیشید. آقای صدرم به خاطر یه دلیلی کار رو گذاشته، عیبم نداره، خوبه. بعضی هم میگن آقای صد خلق اصطلاح زیاد میکنه. خب تو مرتبه آموزش چه داره؟ به طلبه ما تذکر میدیم، کاش خود آقای صدرم تذکر میداد که مراد چیه. اینجا یه جوری میگه انگاری همه اصولیون همه اصطلاح را قبول دارن، ولی اصطلاح تقریبا مختص خودشونه. نه کنید، اصولیون وقتی میگن موضوع، مرادشون موضوع منطقیه. مرادشون موضوع منطقی یعنی چی؟ شما اگر نگاه بکنید، یه حکم داریم، یه موضوع داریم. هست ماجیک؟ نیست، بدش کن، مهم نیست، بدم جو توضیح میدم، نمخواه او رو نیست؟ آه بیا، بدش کن، بیا وقت نگیریم، مهم نیست، توضیح میدم. نگاه کنید، مثلا منطقیون چی میگیم؟ منطقیون میگیم که مثلا تو منطق میگیم که الخمر حرام، درست شد؟ خمر رو میگن موضوع، بعد حرمت رو میگن چی؟ حکم، درست شد؟ یا اینجا در واقع وقتی ما میگیم الخمر حرامون، در واقع خمر فیه حرام نیست، یه چیزی وسط حذف شده، درست شد؟ در واقع شرب الخمر حرامون، چون حرمت همیشه تعلق میگیره به چی؟ تعلق میگیره به فعل آدمی، پس میشه شرب الخمر حرامون. پس مجموعه شرب الخمر میشه موضوع منطقی، درست شد؟ ولی آقایون چون حیطه اولش رو، یعنی بخشی از موضوع رو که در واقع شربه متعلق حکم میدونن و آثار مختلفی برش بارن، بوتی که دومش که متعلق المتعلقه میگن موضوع. پس وقتی شما میگی شرب الخمر حرامون، یا به اصطلاح لفظی عربی دایری تو جمله خبریه یحرم شرب الخمر، یحرم فعل، شرب متعلق، خمر که متعلق المتعلقه میشه موضوع، درست شد؟ بس سوال میکنی خب بابا همش که حرمت شرب خمر نیست، حرمت نگاه به نامحرم نیست، که در حرمت نگاه به نامحرم، نامحرم میشه چی؟ موضوع یا میشه متعلق المتعلق. وجوب اکرام عالم، وجوب دفع خمس، وجوب دفع زکات، اعطاء میشود متعلق، عرض کنم اون مال میشود چی؟ اون مال مخمس یا اون زکاته میشود متعلق المتعلق. در همش که موضوع نداره. شما میگی وجوب نماز، وجوب روزه، اینا رو چه کار میکنیم؟ نماز و روزه فقط یک متعلقه، متعلق المتعلق نداره، چون خود فعل ذات تعلق نیست. نگاه ذات تعلق، یه شیئی باید نگاه بکنی. خوردن ذات تعلق، یه چیزی رو باید بخوری. شرب ذات تعلق، باید یه چیزی رو، ولی خم شدن که ذات تعلق نیستش که، درست شد؟ ایستادن که ذات تعلق نیست. گفتن ذات تعلق، یک کلامی رو باید بگی، ولی بعد از امور ذات تعلق نیستن. سجده رفتن که ذات تعلق نیستش که، خودش فعل به تنهاییه. تو اونی که ذات تعلق نیستن شما موضوع رو چی میگی؟ میمونن حرفای مختلف زدن، میگن مثلا مکلف موضوعه. میگیم خب اگه مکلف موضوعه، خب تو شرب خمر مکلف موضوعه، چه فرقی میکنه؟ لذا آقای صد میبینه چون اصطلاح مشهور خیلی پرکاربرد نیست، میاد یه اصطلاح قشنگ و ترتمیزی وسط بنیانگذاری میکنه. میگه آقا نقش موضوع توی بقیه گزاره ها چیه؟ میگه نقش موضوع تو بقیه جعلا چیه؟ میگه نقش موضوعیه که تا موضوع نباشه متعلق به عهده تو نمیاد، تا خمر نباشه حرمت شربی نیست، تا محرم نامحرمی نباشه حرمت نگاه کردنی نیست، تا مال صدقه ای نباشه وجوب دفعی نیست، تا خمسی نباشه وجوب دفعی نیست. همه افعال ذات تعلق اینجوریه، تا سخ خصوصیت موضوع در عالم خارجه که تا موضوع نباشه متعلق به گردن شما نمیاد. پس آقایون میگن در واقع موضوع به منزله علت حکمه، نه علت جعلها، علت در مرتبه فعلیت. تا موضوع در عالم خارج فعلی نشه و محقق نشه، حکم به فعلیت نمیرسه، وجوب به فعلیت نمیرسه. لذا مشهور میگن فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، درست شد؟ تا خمر نباشه در عالم خارج، حرمت شرب خمر گردن شما رو نمیگیره. خب آیستاد میگه خب خدا پدرتونو بیامرزه، حالا که اینقدر قشنگ و خوب شما تحلیل کردید، خب بیاد اصطلاح موضوع رو توسعه بدید. مگه شما نمیگید نقش متعلق المتعلق ایه که فعلیت متوقفه بر متعلق المتعلقه؟ میگیم چرا؟ میگه خب به هر آنچه از قیود و شروطی که فعلیت متوقفه اسمش بذارید موضوع، اصطلاح موضوع رو توسعه بدید یه مقدار. چرا فقط شامل متعلق المتعلق بشید؟ مگر برای که حکم به مرتبه فعلیت برسه وجود مکلف شرطی است؟ میگه چرا؟ میگه مگه بلوغ شرطی است؟ میگه چرا؟ میگه مگه عقل شرطی است؟ میگه چرا؟ میگه پس شرایط عامه مکلف برای فعلیت شرط میگه؟ خب میگه اینم جزء موضوع کن. میگه مگه استطاعت شرایط دیگه تکلیف خیر شرایط عامه؟ مگه مستطیع شدن شرط وجوب وضو، شرط فعلیت حج نیست؟ میگه چرا؟ میگه خب استطاعت هم بیا داخل کن. برای روزه مگر دخول هلال ماه مبارک رمضان شرط فعلیت نیست؟ میگه چرا؟ میگه مگه عدم سفر شرط فعلیت نیست؟ میگه چرا؟ میگه مگر عدم مریضی شرط فعلیت نیست؟ میگه چرا؟ میگه خب بگو آقا شرایط روزه چیه؟ موضوع روزه چیه؟ خودت گیر ننداز، فقط بگو متعلق و متعلق اینجا بمانی که چه کار بکنی. بگو آقا موضوع روزه وجود مکلف بالغ عاقل غیر مسافر غیر مریضی که هلال ماه مبارک رمضان رو درک کرده باشه. چقدر قشنگ و شیرین شد. پس هر آنچه دخیل در فعلیت حکمت اسمش رو میذاریم موضوع. بقیه هم این اصطلاح ما رو قبول ندارن، متعلق و متعلق میگیرن، اینا رو میگن، اون رو میگن موضوع، اینا رو میگن شرایط. آیستان میگه ما یک کاسه کنیم، باز موضوع چیه، شرط چیه، همه رو یکی کن. هرچه دخیل در فعلیت حکم بود اسمشون میذاریم شرایط، اسمشون میذاریم موضوع. و میگیم رابطه و نقش اینها اینه که تا اینها محقق نشن حکم به مرتبه فعلیت نمیرسه. ولی شرایطی که منتظر نمیمونه حکم تا اینها بیان، به تعبیر دقت کردید، یعنی شرایط حکم نیستن، حکم متوقف بر اینها نیست. برای اینکه نماز برای شما واجب بشه باید دخول وقت بشه، پس حکم متوقف بر دخول وقت است. دخول وقت جزء موضوعه، وقتی آمد وجوبه میاد. ولی رابطه بین حکم با وضوعی وسط چیه؟ آیست میگه وضو تو داشته باشه و نداشته باشه نماز بلد واجبه. فقهیان وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم وضو شرط وجوب نیست، شما اگر وضو نداشته باشی هم نماز بلد واجب میشه. پس وضو شرط چیه؟ میگه آره، وضو میشه شرط او واجبه، شرط متعلقه. وقتی نماز برد واجب شد میخوای متعلق رو که نماز از به جا بیاوری، شرط متعلق این است که شما باید با وضو باشی، تحصیل طهارت کنی، پس اونها شرط متعلقه. پس هر آنچه دخیله در فعلیت حکم اسمش رو میذاریم موضوع، درست شد؟ و اینها در واقع میشن شرط حکم. آنچه دخیله در تحقق و ایجاد متعلق اسمش رو میذاریم شرایط واجب. به دسته اول میگیم شرایط وجوب یعنی شرط حکم، حتی میگیم شرط وجوب اصطلاح عامه، شرط حرمت هم بهش همین شرط وجوب میگن، این نمیگن شرط مستحب، شرط وجوب، شرط استحباب، شرط کراهت، نه، اسمش رو میذارن شرط وجوب به طور کلی. اینا میشن شرط وجوب. اونهایی که در دخیل در تکوین فعل در عالم خارج و متعلق در عالم خارج دخیلند اسمش میشه شرایط واجب. حالا به لحاظ عقلی ما رابطمون و تکلیفمون نسبت به اینها چیه؟ نسبت به شرایط وجوب که موضوع بودن و شرط وجوب بودن در واقع خیلی روشنه برای ما تکلیفمون چیه. ما نسبت به اونها هیچ تکلیف ایجابی نداریم، عقل ما رو تحریک نمیکنه که بریم شرایط وجوب رو بیاریم. چرا؟ به خاطر که اصلا وجوب باید بیاد تا ما رو تحریک کنه، و تا اینها نیان وجوبی نمیاد. اصل وجوب متوقفه بر اینها، تا شما مستطیع نشی وجوبی نیست که تو رو تحریک کنه. وجوبی که به مرتبه فعلیت نرسیده که شما رو تحریک نمیکنه، جهل که تحریک نمیکنه، و تا فعلی نشه تحریک نمیکنه. فعلیت چه متوقف بر استطاعته. پس هیچ وقت وجوب حج نمیتونه شما رو وادار کنه که بری استطاعت رو در عالم خارج بیاری. چرا؟ اون شرط وجوبه، تا اون نیاد اصلا وجوبی نیست که شما رو تحریک بکنه. ولی نسبت به شرط واجب شما تحریک میشی، چون فرضی که شرط وجوب آمده، حکم به مرتبه فعلیت رسیده، شما رو داره تحریک میکنه، میگه برو واجب بیار، برو واجب بیار. تا اذان نشده هیچ تحریکی نیست، اذان شد مولا میگه بودو 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 بودو، برو نماز بخون، برو نماز بخون، برو نماز بخون، حالا میخوام نماز بخونم، باید لباس طاهر داشته باشم، برو لباس آب بکش، پا میشم لباس ما میکشم، وضو نداری برو وضو بگیر، چشم مکان قصبه نداری مکان قصبه پیدا، مکان مباح پیدا کن. پس منو نسبت به تمام شرایط واجب تحریک میکنه. ولی قبلش قشنگ همینجوری نشستم. یه مثال خوب بزنم برای شما، میگه آقا ماه مبارک رمضان میخوام روزه بگیرم، خب این چی؟ نمیخوام سفر برم. نمیشه که روزه گرفتن و وجوب روزه محرک شما بشه برای عدم سفر. نسل خاص داشته باشیم بگه آقا تو ماه مبارک رمضان مسافرت نکن، میگه خب از باب تعبده. ولی ما باشیم لو خلیه و نفسا بدون نسل خاص، خب یه واجبی به عهده ما آمده. شرط وجوبش اینه که شما عرض کنم خدمت شما چیز نباشی، شما مسافر نباشی. خب مسافر باشم اصلا دیگه وجوبی نمیاد. مثلا یکی از رفقای ما بود میگفتش که یه سفر عمره رفته بود، خیلی از آدمای احتیاطی سختش بود، میگفت من هیچ وقت نمیذارم مستطیع بشم. به محضی که پول دستم میرسه خرج میکنم، هدیه میخرم، خرج خوانده میکنم، یه جوری که یه اصلا تحصیل نمی کنم. میگه اگه مثلا یه جایی بگم بیا فلان کار انجام بده پولی میده، از ترسی که بخوام مستدیر شم برم حج نمیذارم هیچ وقت موضوع استطاعت برام محقق بشه. اشکال نداره، تا فرد مستطیل نشده که وجوب حج نیست. من نمیخوام تحصیل کنم. یا آقای میاد پیش شما میگه آقا یه بله بگو، من میخوام یه پولی به شما ببخشم، اگر قبول کنی که یه امضا برای من بکنی 100 میلیون تومان به شما پول میدم. میگه نمیخوام. میگه آقا این کار انجام میدی مستطیل میشه حج بری؟ میگه تکسر برای انجام حج که برای من واجب نیست. ولو فرد به ادنا عملی میتونه شرایط وجوب یک عمل رو تحصیل کنه، برایش لازم نیست. لذا همه فقها گفتن تکسر برای وجوب حج لازم نیست. شما یه عرض کنم کتابی داری، این کتاب 200,000 تومان میارزه. یه بابایی میاد میگه من این کتاب میخوام شما 100 میلیون تومان بخرم. میگه چه کار داری؟ میگه این حاشیه این کتاب شما بابا بزرگ من یه سری حواشی نوشته، کتاب بده حالا برای خود من، برای ما هیچ ارزشی نداره. میگه حاشیه کتاب دست نوشته های بابا بزرگ منه، ارزش علمی نداره، تو جامعه هم ارزش نداره، ولی من دوست دارم دست نوشته های بابا بزرگ من داشته باشم. من به شما 100 میلیون تومان توی قضیه حاضرم کتاب بخرم. شما میگه من نمیفروشم. میگه چرا؟ میگه هم به محضی که بکم مستطیع شدم. پس رابطه بین شرایط وجوب و شرایط واجب این مثال روشن شد. موضوع الحکم و موضوع الحکم مصطلح اصولی، موضوع حکم یک اصطلاح اصولیه. ما یا آقای صد اهم از مشهور که فقط متعلق المتعلق رو میگفتن اراده میکنیم. نرید و بهی مجموع الاشیاء التي تتوقف علیها فعلیت الحکم المجعول به معناها الذي شرحناه. مراد ما هر چیزیه که فعلیت حکم مجعول فعلیت حکم مجهول همین یک جا از آقای صد میشنوید دیگه، چون فعلیت خودش به مرتبه مجهوله. اینجا فعلیت حکم مجهول، این مجهول به معنای اون مرتبه بالایی میشه دیگه، چون دوتاش با هم دیگه نمیشه فعلیت حکم مجهول. اگر توی پرانتز میذاش یا توقف علیها فعلیت حکم عیل مجهول، آره، ولی اینجا فعلیت حکم مجهول یعنی حکم جعل شده به معنا. خب یا توقف علیها مرتبه فعلیت حکم به معنای که توضیح دادیم، هر آنچه فعلیت برش متوقف باشه ما اسمش رو میذاریم موضوع. ففی مثال وجوب الحج یکون و وجود المکلف المستطیع. مکلف که میگن یعنی چی؟ یعنی حی بالغ عاقل. خودش سه تا شرط رو تو مکلف جمع کرده. باید مستطیع هم باشه شرط چهارمه. این چهار تا میشن موضوع لهذا الوجوب، لان فعلیت هذا الوجوب تتوقف على وجود مکلف مستطیع. یه مثال دیگه بزنیم. حکمت شریعت به وجوب صوم بر چه کسی؟ علا کل مکلف غیر مسافر ولا مریض اذا حل علیه هلال و شهر رمضان. هر مکلفی، این سه تا شرط، مسافر نباشه شرط چهارم، مریضم نباشه شرط پنجم، هلال ماه مبارک رمضان هم درک کرده باشه شرط ششم، و هذا الحکم یتوقف ثبوته الاول برای اینکه جعل محقق بشه متوقف از علی جعله شرعا، ولی یتوقف ثبوته الثانی یعنی فعلیتش بر وجود موضوعش. وجود موضوعش چیه؟ ای وجود مکلف غیر مسافر غیر مریضی که حل علیه هلال و شهر و رمضان. شش تا شرط. پس فل مکلف سه تا شرط و عدم السفر و عدم المرض و هلال و شهر رمضان هر شش تاش هی العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. شش تا با هم دیگه موضوع رو محقق میکنن. و اذا عرفنا معنا موضوع الحکم، حالا میتونیم رابطه بین موضوع و حکم رو بفهمیم. مشهور میگفتن فعلیت حکم متوقف و فعلیت موضوعه. اونا درست میگفتن، ما درست تر میگیم، چون ما موضوع رو اعم کردیم. اونا بعد میگفتن فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوعه و فعلیت حکم متوقف بر فعلیت شرایط حکمه و فعلیت حکم متوقف بر وجود مکلفه. حالا ما هر ستا رو، یعنی متعلق المتعلق رو و شرایط تکلیف رو و وجود مکلف رو، همه رو یک کاسه کردیم، اسمش رو گذاشتیم موضوع. پس ما درست تر میگیم. و بنابراین و اذا عرفنا معنای موضوع و حکم رو، استطعنا ان ندرک ان العلاقه بین الحکم والموضوع تشابه به بعض الاعتبارات العلاقه بین المسبب و سببه. این رابطه مثل رابطه بین سبب و مسببه، با این تفاوت که رابطه سبب و مسبب تکوینی به جعل تکوینی خداوند متعال اتفاق افتاده، اینجا رابطه سبب و مسببیت به جعل شرعیه. حواستون باشه تو احکام وضعیه بعدا خواهیم خوند سببیت جزء احکام وضعیه‌ای که مستقلا جعل بشه نیست، مثل ملکیت نیست که هاشار مطال بگه من هذا ملک، یا مثل زوجیت نیست که جعل زوجیت کنه، اینا جزء انتزاعیه. شارع اینجا میاد موضوع رو حکم رو جعل میکنه، ازش انتزاع سببیت میکنه. پس بنابراین اینم به بعض از اعتبارات رابطه بین حکم و موضوع مثل رابطه مسبب و سببه، مثل حرارت و ناره. فکما ان المسبب یتوقف على سببه كذلك الحكم یتوقف على موضوعه لانه یستمد فعلیته من وجود الموضوع، حکم فعلیتش رو از وجود موضوع میگیره، علت فعلیت تحقق موضوعه. و هادا معنای اون عبارت اصولی که میگه ان فعلیت الحکمه تتوقف على فعلیت موضوعه. یعنی چی؟ ای ان وجود حکم فعلا یتوقف على وجود موضوعه. فعلا برای که حکم به مرتبه فعلیت برسه این متوقفه برای که موضوعش در عالم خارج به فعلیت و تحقق برسه. و به حکم هذه العلاقه بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا رتبتا عن الموضوع. فعلیت، خود دقت کنید، اول جعل، بعد تحقق موضوعه، بعد فعلیت، بعد تحقق متعلقه. این چهارتا با هم دیگه این ترتب رو دارد. و به حکم هذه العلاقه بین الحکم والموضوع یکون الحکم متأخرا، یعنی فعلیت حکم متأخرا رتبتا عن الموضوع کما یتأخر کل مسبب عن سببه فی الرتبه. جعل مقدم نیست. اگه بخوام یه مقداری دقیق تر بحث کنم اینجوریه: تصور موضوع، تصور محمول، جعل. اینجا جعل محقق میشه. وجود خارجی موضوع، انتزای فعلیت، تحریک عقل به انجام متعلق، تحقق متعلق. درست شد؟ یه بار دیگه میگم، مولا کاری که میکنه تصور موضوع، در واقع مرتبه قبلش درک مصلحت اونها رو کار نداریم. مصلحت رو مولا درک کرد، ارادهش تعلق گرفت به انجام نماز. تصور میکنه موضوع رو که از صلات، و تصور میکنه شرایطش رو اذا دخل الوقت، اذا زالت الشمس. تصور میکنه حکم رو به معنای وجوب، البته یه لحظه خلط شد. تصور میکنه متعلق رو، و تصور میکنه تمام خصوصیات متعلق رو. تصور میکنه وجوب رو و خصوصیات وجوب رو. بعد میاد جعل رو انجام میده. حالا که جعل انجام داد، هرچی خصوصیت وجوبه که اسمش رو میذاریم موضوع، شرایط حکم در عالم خارج محقق شد، بعد ما انتزاع فعلیت میکنیم، باید بریم دنبال متعلق با همه بند و بیلش. درست شد؟ این ترتیبیه که فعل بیت وجود داره. خب و توجد فی عالم الاصول قضایا، در عالم اصول یه قضایایی وجود داره که تستنتج من هذه العلاقه، که از این رابطه برداشت می شود و تصلح للاشتراک فی عملیات الاستنباط. این صلاحیت دارد که در عملیات استنباط به عنوان قاعده مشترکه و اصل مشترک استفاده بشود. فمن ذالکه انه لا یمکن، یکی از اون قضاییه که لا یمکن ای یکون موضوع الحکم امرا مسببا علی الحکم نفسه، نمی شود موضوع امر مسبب از حکم باشه. یعنی نمی شود وجوب شما رو وادار بکنه که بری شرایطش رو تحصیل بکنی. و مثاله العلم بالحکم. خب حالا این رو که عرض کنم خدمت شما، این رو یه توضیح از خارج بگم. یه بحثی ما داریم انشاءالله تفصیلش رو تو دلیل حلقه ثانیه میخونیم. درست شد؟ آیه سعد یه نکته رو میفرماید، از این میخوان یه دور استفاده کنن، من دور رو نمیخوام توضیح بدم، تفصیلاتش میشه برای حلقه بعد. آقایون یه بحثی کردن که گفتن احکام میشود مختص عالمین باشد یا احکام مشترک بین عالم و جاهله. یه اجماع در مقام داریم که احکام مشترکه. بعضی خواستن یه دلیل عقلی بیارن. دلیل عقلی که آوردن چیه؟ دلیل عقلی که آوردن اینه که میگن تو مرتبه فعلیت نمی شود مولا اگه قرار باشه احکام مختص به عالمین باشه، یعنی هر کسی که علم پیدا کرد به این که حکم براش فعلی شده، نماز براش فعلی شده، تازه نماز براش فعلی میشه. یعنی دیگه احکام مختص به عالمینه، یعنی علم که پیدا کنه حکم براش فعلی میشه. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی در ما یه قاعده داریم، حکم برای که به مرتبه فعلیت برسه باید حتما هر آنچه دخیل در این مرتبه تو رتبه قبل، تو رتبه موضوع وجود داشته باشه. خب اگه حکم بخواد مختص به عالمین باشه، علم به حکم باید جزء موضوع حکم باشه. پس در رتبه قبل از خود حکم باید علم به حکم محقق بشه. این بحثایی که تا اینجا خواندیم، تویی که اختلافی نیست، برای که حکم مختص به عالمین بشه، به مرتبه فعلیت برسه، شما باید علم به حکم تو رتبه قبل پیدا کنید. خب از اینجا مشکل پیش میاد. اگه شما در رتبه قبل از حکم باید علم به حکم پیدا بکنید، خب علم پس حکم متوقف بر علم به حکمه. خب علم به هر چیزی هم متوقف بر وجود خارجیه. تا لیوانی نباشه که علم من تعلق نمیگیره، تا کتابی نباشه که علم من تعلق نمیگیره. پس حکم متوقف شد بر علم به حکم از باب توقف الفعلیت علی موضوعه. و یه قاعده کلی هم داریم که علم بشه یا متوقف بر وجود خارجی شیه. پس علم به حکم هم متوقف شد بر حکم، دور شد. حکم متوقف بر علم به حکم، علم حکم هم متوقف بر دور. اینجا تا دلتون بخواد بحثه، همین الان نقدن که میتونم 3 جلسه براتون درس بگم یا 4 جلسه، کتابم مطالعه بکنم 10-12 جلسه حرفه که اینجا بشینه مفصل بحث کنیم. تا دلتون بخواد نقض و ابرام و دور تو مرتبه جل تصویر کردن، تو مرتبه فعلیت تصویر کردن، تو مرتبه امتثال تصویر کردن، هر کدوم 3-4 تا تصویر داره. نائینی میگه کجا؟ میگه که علم متوقف بر علم به حکم، متوقف بر حکمه. این همه جل مرکبه. علم داری، هیچ پشت بندیش نیست. مفصل اینجا دورهای مختلف، بعضیش دور هست، بعضیش دور نیست، آیستد بعضی از قسمتاش دور میدونه، ایشالا تفسیرش در مباحث آینده. آیستد یه پاراگراف گفته دیگه که توضیح شده دادم. فمن ذالک، یکی از او اثرات ایه که انه لا یمکن ان یکون موضوع الحکم امرا مسببا عن الحکم نفسه. نمیشه چیزی که مسبب از خود حکمه در موضوع اصل بشه. علم مسبب از خود حکمه. و مثاله العلم بالحکم، علم بالحکم مسبب از حکمه. لان العلم بالشیء فرع الشیء، علم به کتاب فرع وجود کتابه. چون آقایون گفتن العلم حضور و صورت الشیء عند النفس، پس تا شیء نباشه صورتش در عند النفس حاضر نمی شود. پس بنابراین علم به شیء فرع شیء معلومه. و لهذا یمتنع ان یکون العلم بالحکم موضوعا لنفسه. نمیشه حکم مختص به عالمین بکنیم و علم به حکم رو در مرتبه موضوع اخذ بکنیم. مثل به این، به ایقول الشارع احکم و به هذا الحکم، حکم می کنم به این حکم، واجب می کنم نماز را، علی من یعلم به ثبوته له، برای کسی که علم دارد به ثبوت این وجوب نماز بر او. یعنی احکام مختص عالمین بشه، فقط کسی که علم به وجوب نماز داره نماز برش واجب بشه. چرا؟ لان ذلک یعدی الی الدور، چون منجر به دور می شود، چون فرض بریه که علم به حکم متوقف بر حکمه. و وقتی علم رو در موضوع اخذ کردی، حکم هم متوقف بر علم به حکم می شود، دور حاصل می شود تو مرتبه فعلیت. العلاقات القائمه بین الحکم و متعلقه، اینم دو سه دقیقه تطبیقش کنم، نکته شو گفتم. عرفنا ان وجوب الصوم مثلا موضوعه المعلف من عده عناصر، گفتیم که وجوب صوم موضوعش از چند عنصر تشکیل شده که تتوقف علیها فعلیت الوجوب. فلا یکون الوجوب فعلیا و ثابتا الا، همه او 6 تا، اذا وجد مکلف غیر مسافر ولا مریض و حل علیه هلال و شهر رمضان. 6 شرط باشه تازه حکم میاد. این نسبت به موضوعه. خب متعلق چی؟ صوم چی؟ نه، وقتی وجوب آمد شما رو میفرسته بری صوم رو بیاری. و اما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يعد المكلف نتیجة لتوجه الوجوب الیه. صوم است، صلات است، اداء خمس است، نگاه کردن است. متعلق فعلیه که بر اساس وجوب، حرمت، استحباب یا کراهت میخوایم عمل رو انجام بدیم. و هو الصوم في هذا المثال. و على هذا الذو نستطيع ان نميز بين متعلق الوجوب و موضوعه. فرق بین متعلق و موضوع رو فهمیدیم. موضوع تو رتبه قبل از حکمه، متعلق تو رتبه بعد از حکمه. فإن المتعلق یوجد به سبب الوجوب، پس اول وجوب و فعلیت میاد بعد متعلق میاد. فالمکلف انما یصوم لعجل وجوب صوم علی، وجوب صوم میاد را میفته میره صوم را انجام میده، در صورتی که موضوع تو رتبه قبل از حکم بود. بینما یوجد الحکم نفسه به سبب الموضوع، خود حکم به سبب موضوع ایجاد شده. فوجوب الصوم لا یصبح فعلیا، وجوب صوم فعلی نمی شود الا اذا وجد مکلف غیر مریض ولا مسافر و حل علیه الهلال، باید این شرایط باشه. ولی وقتی آمد یدعو مکلف الى نحو متعلق صوم باشه. و هاکذا نجد ان وجود حکم یتوقف على وجود الموضوع، بینما یکون این حکم سببا لایجاد المتعلق و داعیا للمکلف نحوه. پس فرق مشخص شد. حالا که این دلیل دیگه فرق بین مقدمات هم مشخص شد. مقدمات واجب لازم التحصیل، مقدمات وجوب لازم التحصیل نیستن. و على هذا الاساس نعرف ان من المستحيل ان يكون الوجوب داعيا الى ايجاد موضوعه و محركا للمكلف نحوه كما يدعو الى ايجاد متعلقه. فهمیدیم محال است به همون نحوی که میگه برو متعلق رو بیار، بگه برو موضوع رو هم بیار. محال است که وجوب داعی به ایجاد موضوع باشه و تحریک کنه مکلف رو که برو موضوع رو بیار به همون شکلی که به ایجاد متعلق تحریک میکنه. وقتی نوبت متعلق رسیده وجوب آمده، ولی وقتی نوبت موضوع وجوبی نیست که تحریک بکنه. فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض، وجوب صوم بر هر مکلفی که مسافر نیست مریضم نیست. لا ممکن ای افرض على المكلف ای سافر، نمیدونه مکلف رو وادار بکنه که سفر نره. ولی و انما یفرض علیه ای صوم اذا لم یکن مسافرا، ولی وقتی موضوع محقق بشه و مسافر نشه برش واجب میکنه که روزه بگیره. و وجود و وجوب الحج علی المستطیع لا یمکن ای یفرض علی المکلف ای یکتسب، وجوب حج بر مستطیع داعی نمیشه که بریم درآمد تحصیل کنیم لیحصل علی الاستطاعت و استطاعت حاصل بشه. ولی و انما یفرض الحج علی المستطیع، ولی وقتی استطاعت حاصل شد واجب میکنه، میگه برو بلیط تهیه کن، برو فیشتو تهیه کن، برو جات رزرو کن، برو اسباب اساسیات بخر را بیفت. اینها رو دیگه تحریک میکنه. لأن الحکم لا یوجد الا بعد وجود موضوعه، حکم بدون وجود موضوعش ایجاد نمیشود. قبل وجود، فقبل وجود موضوع لا وجود للحکم لکی یکون داعیا الى ایجاد موضوعی، چیزی نیست تا تحریک بکنه ما رو. ولعجل ذلک وضعت فی علم الاصول القاعده القائله، میگه ان کل حکم یستحیل ان یکون محرکا على ای عنصر من العناصر الدخیله فی تکوین موضوعه، حکم محال است ما رو تحریک کنه به هیچ کدام از اجزاء دخیله در تکوین موضوع. بل یقتصر تأثیره و تحریکه على نطاق المتعلق. هذا تمام الكلام در این علاقه، من علاقه قائم بین حکم و مقدماتش که در واقع خیلی از اینها رو توضیح دادم، انشاءالله تفصیلش جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.